سلام، نتیجه شتاب و عجله در کارها چیزی جز ضرر و پشیمانی نیست. تصمیم گیری های ما نباید از روی عجله باشد، بلکه باید با فکر و مشورت کارهای مهم زندگی را انجام بدیم. آقای عبدالرحمن از شهر غزنی گفتند که سلام، تشکر از برنامه بسیار خوبتان. در مورد موضوع برنامه باید بگم اگر ما به عواقب کارهایی که میخواییم انجام بده فکر کنیم، هیچ وقت در انجام کاری عجله نمی کنیم، بلکه تمام جوانب کار را میسنجیم و بعد وارد عمل میشیم. خاطره محب زاده از کابل گفتن که من آدم عجولی نیستم، ولی خیلی وقتها آدم هایی را دیدم که در کارها تنبلی و به اصطلاح مسمس میکنن و میگن نباید عجله کرد. این حرف سوء استفاده از عجله نکردن هست. این قسم آدم ها هم باعث اعصاب خرابی ما میشن. آقای نادر باقری از مشهد گفتن به نظر من قبل از انجام کارها باید فکر کرد و در موردش با دیگران و بزرگترها مشورت کرد، ولی وقتی تصمیم به کاری گرفتیم دیگه نباید کاهلی کنیم و کار را درست انجام بدیم.
من خداوند بخشنده و مهربان یلدوج ایرمنی هستم، یک تن از مسئولین رشته ادبیات انگلیسی از ولایت هرات، عضو تیم روباتیک افغانستان. از نظر شخصی من جوان به کسی اطلاق میشه که به نیرو و توانمندی های خود خوب باور داشته باشه و در هر عرصه و هر هدفی که داره با پشتکار چند برابر به مون راه بره. در درون هر جوان یک شیر خفته نهفته است که اگر او بیدار کنه باعث کامیابی و سرفرازی خود میشه.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
بهتر بود. آره
بهتر تر بود، یکم بهتر تر بودم.
تو هم بیا.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع
همین موقع
همین وقت
همینجا
هر روز همین وقت همینجا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز جوان. موضوع ما که عجله و شتاب هست، فردا هم آخرین گپ را در موردش با شما میزنیم و شما میخواییم که حتما پیامکایتان را بر ما ارسال بکنین، هم پیامکای صوتی و هم متنیتان را به این شماره ها 3800-226 که شماره ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساب و تلگرام هست داره. با بخش پایانی ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
دوست دوستم در این سالها که خانه سازی و برج سازی رونق گرفته، بعضیا هستن و بودن از قدیم الایام که ترجیح میتن برج و خانه ایشان در قلب دیگران بنا کنن. چطور؟ خیلی ساده، با یک محبت، با یک لبخند، با کمک، هر کاری که از دستشان برایه. وقتی کاری میکنی که لبخندی بر لبی بنشینه، خانه خود در دل او شخص میسازی. خوشرویی کلید همه محبت هاست. چقدر خوب است که مرکز و پایتخت حکومت آدم دل دیگران باشه. امام علی علیه السلام میفرمایند دلهای مردم گریزان است، به کسی روی می آورند که خوش رویی کند. خوشحال هستیم که در دل شما دوستان عزیز و جوان خود خانه داریم و قطعاً شما هم خانه بسیار باشکوه در قلب ما دارین. تشکر که با برنامه روی موج جوانی بودین. شما را تا حضور دیگر به خداوند متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار و رایزنی معاون سفارت ایران در افغانستان با والی جدید ولایت بلخ. دیدار اسماعیل هنیه با هیئتی از طالبان در ترکیه. و حذف احتمالی آمریکا و پیوستن ایران به ترویکای توسعه یافته برای افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سفارت ایران در افغانستان با والی جدید ولایت بلخ دیدار و در مورد گسترش روابط رایزنی کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در ادامه سفر خود به شمال افغانستان با مزار شریف مرکز ولایت بلخ رفت و با داوود مزمل والی جدید حکومت سرپرست افغانستان در ولایت بلخ دیدار و گفتگو کرد. مرتضوی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی بلخ گفت جمهوری اسلامی ایران با مانند همه سال‌ها و ماه‌های اخیر آماده کمک و سرمایه‌گذاری در این ولایت جهت توسعه زیرساختی و حمایتی است. مرتضوی پس از دیدار با والی جدید ولایت بلخ با حضور در مزار منتسب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف با متولیان جدید تعیین شده در حکومت سرپرست افغانستان برای این زیارتگاه دیدار و گفتگو کرد. مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پیش از این در روزهای گذشته در سفر به شمال افغانستان و ولایت سرپل عزیمت کرده و پس از آن عازم مزار شریف شده است. مرتضوی در دیدار با مقامات محلی افغانستان تاکید کرد ایران از زمان به قدرت رسیدن حکومت کنونی در کنار مردم افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران در حد توان به مردم افغانستان کمک می کند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در دیداری با هیئتی از طالبان افغانستان درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه‌شنبه در ترکیه میزبان هیئتی از دولت افغانستان به رهبری طالبان بود و در این دیدار درباره تحولات فلسطین و جهان گفتگو شد. در این دیدار همچنین طرفان تحولات اخیر قدس، مسجد الاقصی و کرانه باختری اشغالی و تحولات بین‌المللی را بررسی و بر لزوم تقویت روابط دو جانبه و لزوم همبستگی همه مسلمانان درباره مسئله فلسطین، قدس و مسجد الاقصی با عنوان مسئله امت اسلامی تاکید و اعلام کردند. اتحاد امت اسلامی با مسئله فلسطین راه پیروزی و آزادسازی فلسطین است. دو طرف در ادامه این دیدار درباره تغییرات منطقه‌ای و بازتاب جنگ فعلی در اوکراین بر جهان و نظام بین‌الملل گفتگو کردند. هنیه در این دیدار ضمن تقدیر از موضع‌گیری‌های افغانستان درباره مسئله فلسطین، تجربه افغانستان و فلسطین را شبیه دانست و گفت آزادی افغانستان و ملت فلسطین و آزادگان جهان امید بیشتری برای رهایی از ظلم و اشغال می‌دهد. همچنین هنیه در ادامه این دیدار با وضعیت کنونی ملت فلسطین و جنایات اشغالگران در قدس و کرانه باختری و شهدای نابلس و سایر نقاط کرانه باختری پرداخت و با اشاره به تشدید مقاومت و مشارکت جوانان فلسطینی در این محور برای مقابله با اشغالگران بر نقش کارکنان مسجد الاقصی و دفاع از آنها تاکید کرد و گفت رژیم اشغالگر در سرزمین فلسطین آینده‌ای ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت افغانستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از جنبش حماس و مقاومت فلسطین بر حمایت کامل از فلسطینی‌ها و حقوق و مقاومت آنها تأکید کرد و گفت ما به شما مقاومت پایداری و تلاشتان افتخار می‌کنیم، شما بر رژیم اشغالگر اسرائیلی ضربه زدید. مجاهد با هیئتی از حکومت موقت طالبان برای شرکت در هفتمین نشست بین‌المللی علما به ترکیه رفته بود. الکساندر وندیدکوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه اظهار داشت ممکن است آمریکا از قالب گفتگوهای چهار جانبه درباره افغانستان موسوم به ترویکای توسعه یافته حذف شود و ایران و هند به این گفتگوها بپیوندند و یادآور شد وزارت خارجه روسیه با واشنگتن و افغانستان در قالب دو جانبه و همچنین در چارچوب موسوم به ترویکای توسعه یافته متشکل از فرستادگان ویژه روسیه، چین، آمریکا و پاکستان گفتگو کرده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه با تاس گفت اما با توجه به رویکرد غیر سازنده ی آمریکا به کار خود سازوکار پنج جانبه با مشارکت روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند شروع به شکل گیری کرده است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در نشست کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت کشورهای منطقه و جهان خواستار ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان هستند و اظهار داشت دولت فراگیر خواسته ماست و کشورهای منطقه و جهان نیز از این ویژگی حمایت می‌کنند که در اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف به آن اشاره شده است. سفارت روسیه در کابل اعلام کرد اتباع افغانستان ویزای روسیه را از ایران و پاکستان دریافت کنند. سفارت روسیه در کابل در بیانیه امروز اعلام کرد با توجه به توقف موقت پذیرش متقاضیان ویزای روسیه در کنسولی سفارتخانه در افغانستان، اتباع افغانستان باید برای دریافت ویزای روسیه با نمایندگی های روسیه در ایران و پاکستان مراجعه کنند. توافقنامه الکترونیکی سازی عواید میان وزارت مالیه، افغانستان بانک و اداره ملی احصائیه و معلومات در مرکز رسانه‌های حکومت موقت طالبان امضا شد. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
توافقنامه الکترونیکی سازی عواید میان وزارت مالیه، بانک مرکزی و اداره احصائیه و معلومات حکومت موقت طالبان در مرکز رسانه‌های حکومت به امضا رسید. ملا هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه حکومت موقت طالبان در این نشست گفت هدف این تفاهم نامه تطبیق قوانین و جلوگیری از فساد اداری و سهولت برای مردم و نیز تأمین شفافیت در روند جمع‌آوری عواید ملی است. آقای بدری افسود عواید ملی زمانی به طور شفاف جمع‌آوری می شود که با فساد مبارزه و تحت یک سیستم جمع‌آوری شوند.
افغانستان اسلامی امارت د مشرتابه مقام د شل یو اویا غنی حکم په داسې هدایت او ورکړی د دې لپاره چې عوائد په شفاف ډول راټول او د بې نظمیو او ګډوډیو مخنیوي وسی.
همچنان فقیر محمد زیار سرپرست اداره ملی احصایه و معلومات حکومت موقت طالبان در این نشست گفت که جمع‌آوری عواید نهادها از طریق بانکداری الکترونیکی در پروسه جمع‌آوری عواید شفافیت را بیشتر خواهد ساخت و از تلف شدن وقت جلوگیری می‌کند.
با اثر ده وقت که دغه عواید شدی د ملت خزانه ته تقسیم شي، شفافیت را منځته کی، د مالی فساد مخه ونیول شي، د خصوصي سکتور او د بانکینګ سیستم او د ډیجیټلی حکومتوالۍ طرف ته مونږه مخکې لاړ شو.
در همین حال اسدالله مشفق عامل سیستم تادیات بانک مرکزی افغانستان گفت این اولین تفاهم نامه میان اداره ملی احصایه و معلومات و همچنان بانک مرکزی افغانستان بوده و تا چند روز آینده هم جهت تسهیلات بیشتر برای مردم تفاهم نامه مشابه با ریاست عمومی پاسپورت نیز به امضا خواهد رسید.
در نزدیک وقت انشالله پاسپورت ما میخواییم که الکترونیک بسازیم. انشالله که باز همی جلسه را خود داشتیم بعد از چند ماه تفاهمنامه ما ترانسپورت امضا خواهد شد.
این مقامات حکومت موقت طالبان همچنان گفتند تلاش می نمایند تا سهولت های بیشتر در قسمت جمع‌آوری پول عواید برای مردم وجود بیاورند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. نخستین بار در افغانستان دانشجویان رشته برق دانشگاه البیرونی دستگاه انتقال برق بی سیم ساختند. همکارم ذبیح‌الله قریشی گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان رشته برق دانشگاه البیرونی موفق شدند دستگاه انتقال برق بی سیم بسازند. یک تیم 7 نفری در دانشگاه البیرونی در شمال کابل پایتخت افغانستان در ظرف 2 ماه تلاش موفق به ساخت دستگاه انتقال برق بی سیم گردیدند. یکی از استادان دانشکده مهندسی این دانشگاه تأیید کرد که برای نخستین بار در کشور گروهی از دانشجویان جوان این دانشگاه موفق به ساخت دستگاه انتقال جریان برق به گونه بی سیم شدند. به گفته وی این دستگاه بر اساس سیستم فرستنده و گیرنده کار می کند. در حال حاضر ظرفیت تولید برق نو تا 30 ولت را دارد. احمد روین ژرفندیش یک تن از اعضای این تیم می گوید که این پروژه ابتدایی است و امکان گسترش آن می رود.
پروژه که اکنون ما را کار کردیم در حد آزمایشگاهی است که تحت اساتید دیپارتمنت ما این پروژه اجرا شده و اونها پیشنهاد داده بودند که باید این پروژه به این محصلین صنف 4 اجرا شود، چون یک مضمون بنا پروژه های سنتی داریم که تیوری 4 سال 15 که ما دیپارتمنتی که ما میخوانیم باید در نظر گرفته شود و یک چیزی از شون ساخته شود.
همچنان نوید رحمان از حکومت موقت طالبان میخواهد که برای موفقیت بیشتر آنها زمینه تحصیلی بهتر را فراهم سازد.
خواست ما از امارت اسلامی همی است که ما را زمینه تحصیلی بهتر و اگر امکان داشته باشد با ما دوره کارآموزی بهتر در خارج از کشور اگر امکان داشته باشد فراهم بکنند.
جاوید نظری عضو دیگر این تیم به این باور است که اگر دانشگاه برای آنها کمک کند می توانند این پروژه را گسترش دهند.
هدف ما این است که ما بتوانیم در صنعت برق در افغانستان فعالیت های وسیع داشته باشیم. خواست ما از امارت اسلامی است که در ما همو سفرهای علمی و تجهیزات بیشتر را فراهم کنند.
در همین حال امیرزاده همت معاون مالی و اداری دانشگاه البیرونی به حمایت دانشجویان از سوی دانشگاه اطمینان دادن میگوید اگر توان آنها نرسد موضوع را با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشتن تا کمک آنها در این زمینه جلب شود.
که هر ست از وارد لاریم منگ در پیشنهاد و کشم منگ پتا در باش بگی زارت لارو یا در مسئله در زارت لارو نبای منگ با انشالله مطابق در خپل پیدان سر چلی منگ چم رسی پودار بسکی لارو یا چه کوریش نو با تای سر در سر او کشیر دست منگ بواسکی چنو یا با در وزارت نا دلوار زدکل در محترم وزارت نا داغی نبام رسی وارد.
بر حال این دستگاه اکنون می تواند برق را از یک نقطه به نقطه دیگری بین فاصله 10 تا 70 سانتی متر بدون استفاده از سیم و یا کابل انتقال دهد. برای اولین بار اندیشه انتقال برق به گونه بی سیم حسوی نیکولا دانشمند آمریکایی در سال 1891 مطرح شد، اما به دلیل محدودیت فاصله نتوانست توجه همه را به این امر جلب کند. اکنون دانشجویان رشته برق دانشگاه البیرونی در شمال کابل پایتخت افغانستان موفق شدند چنین دستگاهی را بسازند که بتواند برق را بدون سیم انتقال دهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
پروژه بازسازی میدان هوایی مزار شریف امروز با برگزاری مراسمی به پایان رسید. عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در این مراسم گفت افغان ها نگذاشتند که اجنبی ها در افغانستان و منطقه پایگاه دائمی داشته باشند و اکنون وظیفه کشورهای دنیا و به خصوص همسایه های افغانستان است که مسئولیت اخلاقی خود را در قبال سیاست، تجارت و صلح و ثبات این کشور ایفا کنند. خیبر ابراهیمی.
عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه دولت موقت امارت اسلامی از کشورهای همسایه خواست تا در قبال بازسازی، امنیت و توسعه، تجارت نقش مثبت خود را ادا سازد. استانکزای گفت افغانها با قیمت خون خود به منطقه و کشورهای همسایه آزادی آورده و حالا وظیفه اخلاقی کشورهای همسایه و منطقه است تا نقش خود را ادا سازند.
طوری که افغانها در آزادی این منطقه رول مهم را داشتن و نگذاشتن که اجنبی ها در این منطقه پایگاه های دائمی داشته باشند و به قیمت خون و سر خود منطقه را و کشور خود آزاد ساختن و آزادی را به کشورهای دیگر هم انتقال دادن. آلی ای وظیفه اخلاقی تمام کشورها بالخصوص همسایه ما میشه.
در همین حال عصمت الله ارگاشیوف نماینده رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان گفت تکمیل پروژه ترمیم میدان هوایی بلخ نشان دهنده روابط خوب میان حکومت ازبکستان و دولت موقت امارت اسلامی است و این روابط از سالهای قبل تامین بود.
روابط بین ما و حکومت کنونی یک سال پیش شروع نشد. اولین ملاقات با رهبریت تحریک طالبان در وسط سالهای روزنورد بود و از اون زمان رهبریت ازبکستان همیشه کوشش میکرد که به مردم افغانستان کمک بکنه که هر چه زودتر صلح و آرامی به سرزمین افغانستان بیاید و به این سبب رهبریت ازبکستان با تمام افغان ها با تمام اعضا و حرکات سیاسی افغانستان ملاقات مساوی و دوستانه و برادرانه داشته.
ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت با ترمیم بخش های تکنیکی و خط پرواز میدان هوایی مزار شریف توسط تیم تکنیکی کشور ازبکستان حالا این میدان آماده پروازهای خارجی و داخلی است.
ترمیم در زحل بروکریک های رنوی سویم مارکینگ رنوی تصویه ورمپا چارم تمدی لینهای برقی 20 کیلوواتی در دو سرکیت جداگانه از سبستیشن 220 کیلوواتی الى میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی. پنجم آموزشی کارمندانی تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی در بخشهای رادیوهای ایلیس و رنوی لایتینگ.
کشور ازبکستان از چندین ماه به این طرف مشغول ترمیم میدان هوایی مزار شریف بود که حالا با آموزش بخشای تکنیکی و ترمیم خط رنوی این میدان به پروازهای داخلی و خارجی آماده شد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار و رایزنی معاون سفارت ایران در افغانستان با والی جدید ولایت بلخ. دیدار اسماعیل هنیه با هیئتی از طالبان در ترکیه. و و حذف احتمالی آمریکا و پیوستن ایران به ترویکای توسعه یافته برای افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. مخالفان دولت موقت طالبان موجودیت حزب عدالت و آزادی افغانستان را با رهبری سرور دانش اعلام کردند. این حزب با صدور بیانیه‌ای مبارزه با طالبان و ایجاد جمهوری فدرال در افغانستان را دو هدف اصلی خود عنوان کرده است. این بیانیه با انتقاد از عملکرد طالبان و وضعیت افغانستان تحت حاکمیت این گروه، مردم را به ایستادگی در برابر طالبان دعوت کرد. چند پیش نیز حزب حرکت ملی صلح و عدالت متشکل از شورای سیاسی و مقامات پیشین افغانستان موجودیت خود را اعلام کرد. گروه های مخالف طالبان را می توان به دو دسته تقسیم کرد. گروهی که تحت عنوان حزب اعلام موجودیت می کنند در تلاش برای فعالیت سیاسی و مخالفت با طالبان از روش سیاسی و مسالمت آمیز استفاده خواهند کرد و گروه دوم مخالفین را شامل می شود که معتقدند از طریق سیاسی نمی توان طالبان را وادار به عقب نشینی از موضعش کرد و همین دلیل راه حل نظامی و مقابله چریکی را با این گروه برگزیدند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
شکلگیری جهتهای سیاسی، نهادهای سیاسی و مجموعه های سیاسی در هر کشور و هر نظامی امکان داره وجود داشته باشه و هست، یک امری کاملا متعارف و معمول هست. اما با کمال تأسف الان افغانستان در یک برهه و شرایطی هست که ایجاد چنین تشکل‌های هیچ گونه تأثیر مثبتی نمیتوانه بالای روند جاری کشور داشته باشه. به چند دلیل، یکی این که کسانی که اقدام به چنین تشکل‌هایی کردن خب دور از خاک و کشور و مملکت و در ممالک دیگر خود اقدام به چنین کارهای سیاسی کردن که خب خیلی فاصله دارن از کشور و در این حال تعدد احزاب، تعدد نهادهای سیاسی در گذشته متاسفانه در افغانستان نه تنها مثمر ثمر نبوده بلکه خودش عامل تنازع بوده، عامل کشمکش ها بوده و باعث سقوط کشور از روند رو به جلو و تمدنی بوده. متاسفانه تا اونجایی که بنده تجربه دارم و خودم شاهدی یک سری مسائل بودم در حکومت های گذشته، بنا را بر این گذشته بودند که برخی از احزابی که از پایه های مردمی برخوردار بودند و توده های کثیری از مردم به دنبال سر اونها بود، یک نام و عنوانی داشتن، سعی میکردن اینها را از درون بپاشانند و برخی از شخصیت ها و عناصر مؤثرشان ده وادار میکردن تا اقدام به ایجاد تشکل‌های جدیدی بکنن که خود جناب آقای دانش محصول همین روند بوده. همونطوری که میدانیم جناب آقای دانش از ارکان شخصیت‌ها و اراکین برجسته حزب وحدت بود به رهبری و ریاست آقای استاد خلیلی، ولی خب در مرور زمان فاصله گرفت و وقتی که در دولت بود فاصله گرفت و در نهایت خب اقدام به تأسیس حزب جدید کرد که خب اینها در روند سیاسی افغانستان چندان تأثیرگذاری نداشته. لذا هرچه احزاب به صورت خرد و ریز و ریگمانند بوده باشه طبعا تأثیرگذاریشان در روند سیاسی خیلی کم خواهد بود و اتفاقا حریفها هم از همین روندها، مثلا حکومت ها، از این وضعیت و از این روند همواره سوء استفاده کرده و سوء استفاده خواهد.
جناب مختاری، خب اگر طالبان دولت فراگیر تشکیل بتن و خب خواسته مردم را به نوعی برآورده بکنن، قطعا احزابی مثل این حزب جدیدی که حالا تشکیل شده در موازات با طالبان حضور پیدا خواهند کرد و یک اپوزیسیونی را تشکیل خواهند داد که خب ممکنه مورد حمایت بعضی از کشورها هم قرار بگیرند. اگر طالبا اینها را مشارکت ندن و به موجودیت اینا توجه نکنند چه آثار را برای طالبا خواهد داشت؟
خب همونطوری که عرض کردم، خب بنی از دو حال خارج نیست، یا اینکه طالبا وادار به تمکین میشه تحت فشارهای جامعه جهانی و یک حکومت مشارکتی و جامعی را شکل میده، که در اون صورت احزاب به هر اندازه هم که بوده باشه به همون اندازه تاثیرگذاری خودش را داره. اما اگر طالبا واداری به تمکین نشه و نتانه بالاخره یک حکومت جامعی را شکل بده که در اون نهادهای سیاسی و جهتهای سیاسی حضور داشته باشد، در اون صورت با این وضعیتی که فعلا ما شاهد هستیم اینا نمیتونه چندان تاثیرگذاری داشته باشه، مگر آنکه این جریانهای خرد و کوچک در یک دایره و کتگوری بزرگتری در یک ائتلاف بزرگتری عرض اندام بکنند، قد و قامت یک مجموعه ای که بتوانه بالاخره خطری را برای حاکمیت فعلی ایجاد بکنه، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون و در نهادهای بین الملل، در اون صورت می شود امیدواری داشت. تا کنون متاسفانه جهتهای سیاسی که از حکومت طالبان بیرون مانده نتوانسته به این ائتلاف برسه، نشستهای مکرر شد و شخصیتهای بزرگی که در طول این مدت بالاخره یک نام و عنوان و رسم و جایگاه و آدرسی به هم زده بودن، هر کدام اینها به یک گوشه خزیدن و بالاخره نتوانستن یک مجموعه کلانی را ایجاد بکنن و حمایت جامعه جهانی را به سمت خودشان جلب بکنه تا اینها تبدیل به یک تهدید و خطری برای حکومت فعلی باشه، چی در داخل و چی در خارج. در داخل هم تلاش هایی که صورت گرفت متاسفانه مورد حمایت قرار نگرفت، چون اقداماتی که در مقاومتی که در پنجشیر صورت گرفت، در پروان، در بغلان، در بلخاب یا در جاهای دیگر، هیچ کدام این تحرکات نه از طرف این احزاب و نهادها و آدرس ها و جهت ها مورد حمایت قرار گرفت، حالا شاید به دلیل عدم توانایی، نه از طرف جامعه جهانی یا کشورهای همسایه. در نتیجه همه اون تحرکات در نطفه خفه شد، تاکنون متاسفانه گامی اساسی برداشته نشده. البته ما امیدوار هستیم که این اقدامی که صورت گرفته این خودش سرآغاز یک حرکت بزرگی در جهت تعدیل این حکومت یا به اصطلاح ایجاد یک بدیل برای این حکومت، البته با شکل دهی یک ائتلاف بزرگی از اپوزیسیون، در اون صورت امیدواری ها ممکنه وجود داشته باشه، که البته ما هم امیدواریم که این قدم اولی باشه، قدم های بعدی هم برداشته بشه، در اون صورت مردم به یک امیدی برسه و البته بتوانن اونها حمایت جامعه جهانی را جلب بکنن، کمک هایی را جلب بکنن و از همه اینها مهمتر حمایت ملت را در داخل افغانستان و سمت خودشان جلب بکنه. با توجه به اینکه بسیاری از این احزاب و نهادها اینا چهره های شناخته شده و شناسنامه داری هستند که مردم از بعضی از اونها خاطرات چندان خوشی ندارن. البته خب جناب آقای دانش یک شخصیت علمی هست، ولی در عرصه سیاسی با اینکه سکاندار بسیاری از موقعیت‌های مهم می بوده، اما نتوانسته آنگونه که باید و شاید توجه مردم را به سوی خود جلب بکنه و امیدواریم که بالاخره ایشان با یک تغییری رویه وارد عرصه شده و گامی اساسی تری را برداره. در غیر صورت اگر همون آقای دانش باشه که قبلا ما از ایشان در سکوهای مدیریتی مثل وزارت عدلیه، مثل والی دایکندی، مثل معاونت ریاست جمهوری از ایشان شاهد بودیم، در اون صورت چندان امیدی به مجموعه‌ای که ایشان شکل داده نخواهد.
جناب مختاری، به عنوان سوال پایانی، خب اخیراً هم بحث تشکیل و تدوین قانون اساسی جدید توسط طالبا مطرح شده و اینها در مناسبات و برنامه‌های مختلف اعلام کردند که افغانستان امروز نیاز یک قانون اساسی جدید هست. پیشبینی خود شما چی هست؟ چقدر قانون اساسی جدید نقش احزاب و گروه‌های قومی افغانستان به عنوان اینکه حالا افغانستان یک کشور تکثرگرا هست و اقوام مختلف داره را در نظر خواهند گرفت طالبان؟
خب متاسفانه تا کنون چندان قدم های اساسی از سوی طالبان برداشتن نشده، که خب به این اعلانی که صورت گرفته این میتوانه یک تیغ دولبه باشه. از یک جهت ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، چون اعلان شد که باید اندیشمندان و علمای دین بالاخره همون قانون اساسی قبلی رو مورد ارزیابی قرار بدن، ببینن چی موادش
مخالف اساسات اسلام هست و چه مقدارش بالاخره موافق هست ایرا بررسی بکنن و همون را سبک سنگین بکنن و کم و زیاد بکنن. خب این میتوانه یک جنبه مثبتش ای باشه که خب چون بسیاری از اون مواد قانونی که در قانون اساسی جدید ایجاد شده بود اینا مطابق ارزش‌های اسلامی و زیر نظر علمای دین شکل گرفته بود، ایجاد شده بود که جناب آقای دانش هم یکی از عنوان یک چهره علمی در اونجا نقش مؤثر داشتن و بسیار از علمای دیگر و همینطور در لوی جرگه‌ای که در اونجا علمای زیاده بودن او را بررسی کردن و در همون مواد اولیه‌اش اونجا آمده که هیچ قانونی خلاف ارزش‌های اسلامی حق تصویب شدن و تدوین شدن رو نداره. همه اینها حاکی از اینه که بالاخره پس اون قانون اساسی خوبیه که یک وقتی یکی از بزرگان علمی حضرت آیت الله محسنی گفته بود که فعلا در بین قوانین اساسی که کشورهای منطقه اسلامی دارن که قانون اساسی افغانستان از همه اسلامی تر هست. خب اگر طالب‌ها واقعا با یک چرخش نرم و ملایمی با یک روند بالاخره سبزگونه بیان به یک شکل محترمانه از اون رویه قبلشان عقب نشینی بکنن و اجازه بدن که همین قانون اساسی بالاخره اصلاحات در این صورت بگیره، این جای امیدواری هست. اما اگر نه اونا با همون رویه تند و خشک خودشان بوده باشه که فقط معیار را خیلی از مسائل ظاهری بدانن و بالاخره با نگاه تنگ نظرانه قومی قبیله‌ای و قشری به مسئله نگاه کنند، در این صورت یک خطر بسیار بزرگ است که باید ما طبعا منتظر خیلی از مسائل ضد اخلاق، ضد ارزش و ضد تمدن و بالاخره دموکراسی بوده باشیم.
اقوام و گروه‌های مذهبی مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر با برگزاری مراسم‌های جداگانه همچنان بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید دارند. این بدان معناست که دولت موقت طالبان در بیش از یک سال گذشته که مجدداً به قدرت بازگشته نتوانسته است انتظارات مردم افغانستان را برآورده کند. به همین دلیل همه اقوام و گروه‌های سیاسی و مذهبی در این کشور همچنان بر مشارکت در حاکمیت بر اساس وزن سیاسی و جمعیتیشان تاکید دارند. اگرچه طالبان متناسب با باورهای خود دولت موقت خود را دولتی فراگیر می داند، اما جامعه متکثر قومی و مذهبی افغانستان آن را نمی پذیرد و بر اتخاذ سازوکارهای مناسب برای مشارکت دادن نمایندگان اقوام و مذاهب در ساختار قدرت تاکید دارند. پیرامون این موضوع دکتر عصمت اللهی گفتگوی داشته است با همکارم آقای شجاعی.
جناب آقای دکتر عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. ما در روزهای اخیر شاهد تداوم درخواست‌ها برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از طرف اقوام مختلف افغانستان بودیم. همین چند روز پیش بود، دیروز بود که ازبک‌های ساکن کابل هم به این قضیه خلاصه اشاره کردند و خواهان تشکیل دولت فراگیر شدن. اما طالبا در این یک سال اندی که از حکومتشان تیر شده اعلام میکنن که حکومت ما فراگیر هست. دلایل حالا تداوم این درخواست ها و پافشاری های مردم را شما برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان چی میبینید؟
این سوال شما دو تا پاسخ دارم. یک پاسخ از جانب مردم است که مردم و جد هست طالبان تقاضا دارن که باید در حاکمیت مردم و اقوام دیگر هم سهیم بشن. البته این پیشنهاد مردم پیشنهاد معقول منطقی است، چون یا حاکمیت یک رابطه متقابل است بین مردمی که اقوامی که در اون سرزمین زندگی میکنند و بین حاکمیت که حکمرانی مردم را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند. برای اینکه این ارتباط متقابل مردم و حاکمیت تحقق پیدا کنند، مردم دوست دارند خود را در سرنوشت و مقدرات جامعه خود سهیم بدانند. این یک پیشنهاد و این پیشنهاد مردم به این معنا نیست که حتما رهبران دیروز در حاکمیت شریک شوند. به این معنا نیست که بعض نماینده های طالبان به جد میگن که ما دیگه رهبران فاسدی که فرار کردن و همکار امریکا بودن و خیانت کردن اونا را ما دیگه در حاکمیت سهیم نمیزدیم. مردم هم من فکر میکنم به این معنا معتقد هستن رهبرانی که معامله‌گر بودن، رهبرانی که فرار کردن، رهبرانی که فساد کردن و فسادشان آشکار شدن. به هیچ عنوان مردم هم اونا را نمیخواهد که در حاکمیت سهیم شوند. اما مردم یک پدیده طبیعی تاریخی هست که و پدیده طبیعی تاریخی و اجتماعی است که در هر زمان هست. مردم میخواهد که در حاکمیت سهیم بشن و خود را در آینه حاکمیت و حکومت ببینن. و از طرف دیگر طالبان که امروز حکومت و حاکمیت را تمثیل میکنند و اینا به خاطر هم امنیت کشور هم به خاطر چالش های متعددی که دارن فرصت را فراهم ندیدن و اعتماد نمی کنن که یک حرکت را که فراگیر باشد تعاملش هم داره و بیشتر مردم از طالبان انتظار داشتن که در تا یک سال باید شرایط حضور مردم فراهم میکرد. اما از آن جایی که طالبان هم در مضیقه هستن این زیر فشار ناامنی هایی که داعش ایجاد میکند و دیگر گروه های چیز، به این ترتیب از دو طرف توجیهات هستش. اما به هر حال آنچه که مسلم است به لحاظ حقوقی، آنچه که مسلم است دولت های امروزی حاکمیت های مشروع، مشروعیت حاکمیت ها در دخالت مردم در سرنوشتشان در حاکمیت است. امروز مشروعیت معنایش این است دولت مشروع دولت است که پشتیبانی همه اقوام را با خود داشته باشند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم.
کماکان شننده رادیو دری می باشه از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، جانیوری سلامتی و عزتمندی شما عزیزان را از خدا میخواهیم. دوستان، با برنامه دیگری از برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه با تدوین صفت حسن خلق و رفتار نیکو در فرهنگ اسلامی و سلوک امام خمینی میپردازد. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم شما را با ابعاد دیگری از ابعاد شخصیتی امام خمینی رحمت الله علیه آشنا بسازیم. یکی از موضوعات مهم در روابط اجتماعی انسان ها برخورداری از حسن خلق و معاشرت با دیگران است. امام خمینی رحمت الله علیه علاوه بر داشتن محاسن اخلاقی که ریشه در تعالیم و تربیت دینی ایشان داشت، در تعامل با دیگران با خلق و خوی نیکو و آراسته برخورد میکردند. به همین دلیل به داشتن صفت اخلاقی حسنه مشهور بوده است. در این برنامه قصد داریم ضمن بیان اخلاقی نیکو و حسن معاشرت در فرهنگ اسلامی با استناد به خاطرات دوستان و اطرافیان امام خمینی رحمت الله علیه جایگاه این ویژگی را در میان ویژگی ها و خصایل ایشان تشریح کنیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، حسن خلق به معنای نرم‌خویی و خوشگفتاری و گشاده‌رویی در برخورد با دیگران است. برخی معتقدند اعتدال در قوای عقل و عصبی و شهوانی باعث معاشرت نیکو با مردم و بروز صفات مانند خوشبرخوردی، محبت و راستی با دیگران می شود. به همین دلیل می توان گفت حسن خلق تابع استقامت تمام اعضای ظاهری و باطنی و زیبایی درونی انسان بر اثر این تناسب اخلاقی است. همانطور که حسن ظاهری با زیبایی و تناسب همه اعضای بدن انسان محقق می شود، حسن خلق نیز که زیبایی باطنی است با همه صفات و اخلاق محقق می شود. در قرآن کریم، روایات و منابع اخلاقی اسلامی عبارت حسن خلق هم معنا یا متلازم برخی واژگان دیگر به کار رفته است. با عنوان مثال، در برخی روایات خوشخلقی به عنوان یکی از مؤلفه های فتوت و مروت ذکر شده است. قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با ویژگی اخلاق عظیم می ستاید و این بدان معناست که یکی از دلایل برتری آن حضرت نسبت به سایر انبیای الهی همین حسن خلق و نیکویی معاشرت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر اتصاف به صفت حسن خلق، در روایات متعددی به اهمیت این ویژگی تأکید کردند. از نظر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حسن خلق زمانی از رحمت خداوند برای صاحب آن است که یک سر زمام به دست فرشته است که آن را به سوی خیر می کشاند. همچنین ایشان در روایت دیگری می فرمایند کاملترین شما در ایمان خوشخوترین شماست. عزیزان، در فرهنگ اسلامی حسن خلق و خوشرویی دارای آثار و پیامدهای زیادی است. توجه و اهمیت پیامبر اسلام به خوشرویی و حسن خلق به حدی بود که ایشان برخی از اسیران را که مستحق مرگ بودند به علت داشتن برخی صفات نیکو که یکی از آنها حسن خلق بود مجازات نکرده و هنگامی که آن افراد به اهمیت این صفت نزد رسول خدا پی بردند به اسلام گرایش پیدا کردند. یکی دیگر از آثار و پیامدهای حسن خلق جبران کاستی ها و کمبودهای عبادی انسان است. امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند گاهی بنده در مراتب عبادت دارای کمبودی است، اما خداوند به دلیل خوشخلقی او آن بنده را به درجه شب زنده‌داری و روزداری می رساند. همچنین بر اساس احادیث و روایات صادره از بزرگان دین اسلام، ازدیاد رزق، آبادسازی شهرها و روستاها، جلب دوستی و تقویت دوستی‌های موجود و ایجاد الطاف در گفتار از جمله آثار و پیامدهای حسن خلق انسان هاست. بر اساس روایتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل گردیده، حسن خلق خیر دنیا و آخرت را برای فرد جمع می کند. یا در روایت دیگری آمده که خداوند هیچ خیری در دنیا و آخرت به کسی نمی دهد مگر با حسن خلق و حسن نیت. همچنین بر اساس روایت های صادره از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، حسن خلق باعث از بین رفتن گناهان انسان ها و تقویت محبت بین فرد و مردم می شود. حضرت می فرمایند خوشخویی گناهان را مثل آب که نمک را ذوب می کند از بین می برد، زیرا این صفت ریشه ها و بنیان های گناهان و آلودگی ها را از بین می برد. عزیزان، از آنجایی که این فضیلت اخلاقی یعنی حسن خلق و نیکوی معاشرت با دیگران دارای مفهوم بسیار گسترده‌ای است، تا حد ممکن است موجب سوی برداشت شود. منابع اسلامی با بیان نشانه ها و مصادیق حسن خلق سعی در ارائه درک بهتری از معنای حسن خلق و نیز عملیاتی نمودن تعریف مفهومی آن برای دستیابی آسان به این صفت نمودند. بر اساس آموزه‌های اسلامی از جمله مصادیق این صفت داشتن تبسم بر لب هنگام گفتگو با مردم می باشد. یکی از ویژگی‌های بارز امام خمینی رحمت الله علیه صفت تبسم در معاشرت‌ها بوده است. ایشان در تعامل با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم همواره لبخند بر لب داشتند و حتی در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط نیز این ویژگی را از دست ندادند. آقای خادم یک از محافظین امام نقل می کند: امام بسیار با متانت بودند. ما هر وقت خدمت آقا می رسیدیم تبسم بر لب امام نقش داشت. نعیمه اشراقی از نوه های امام هم نقل می کند: هنوز یادم نمی آید به اتاق امام وارد شده باشم و ایشان لبخند نزده باشد. دکتر حسن عارفی پزشک مخصوص امام نقل میکند که ایشان در سخت‌ترین و دردآورترین شرایط بیماری هم هرگز تبسم و لبخند از لبهایش جدا نمیشد. امام ناراحتی‌های جسمی که داشتن خودشان احساس میکردند که مطابق با سنشان است. ما وقتی از بیماری و کسالت‌های ایشان سوال میکردیم با تبسم و لبخند ملیح میگفتند: این ضعف به دلیل پیری است و شما می خواهید پیر را معالجه کنید، نمی توانید. حجت الاسلام انصاری کرمانی هم در این زمینه نقل می کند: امام وقتی روی تخت بیمارستان بودن و تا مغز استخوان از درد می سخت، با هر کس ملاقات می کرد حتما لبخند می زدند. دوستان، یکی دیگر از مصادیق و جلوه های حسن خلق در فرهنگ اسلامی تواضع و خوشکلامی و مزاح با دیگران است. هنگامی که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام از ایشان درباره اندازه حسن خلق سوال کرد، ایشان فرمودند: این است که با رفتار متواضعانه و ملایم و گفتار نیکو و دلپسند و چهره گشاده با او برخورد کنید. بر اساس خاطرات و گفته های دوستان و اطرافیان امام خمینی رحمت الله علیه، ایشان در تعامل با دوستان و دیگران اهل مزاح بودند و خشک و غیر منعطف با دیگران برخورد نمی کردند. حجت الاسلام مهری با اشاره به ایام تبعید امام خمینی رحمت الله علیه در عراق و کویت یادآور می شود: حتی در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط هم امام تلاش می کردند با بیان مزاح‌های بجا و لطیف روحیه اطرافیان را تقویت کنند. در بازگشت امام از کویت، وقت مقامات عراقی ساعتها ایشان را در سنوان معطل کردند، ما تنها برای امام ناراحت و نگران بودیم و اصلا کسی به جز امام فکری نداشت، ولی امام از همان اول ورودشان به اتاق چندین بار مزاح کردند و ما را خنداندند. حجت الاسلام رحیمیان هم با نقل خاطره از مزاح امام با پزشک مخصوص خود میگوید: انگشت شست امام مقدار ناراحتی داشت. آقای دکتر عارفی پزشک را با تخصص مربوط آورده بود. پزشک مزبور در ضمن سوال‌ها و معاینه‌ها دو دستش را جلو آورد و به امام عرض کرد: دست‌های مرا فشار بدهید. امام با لحن خاصی که هنگامی شوخی‌ها و طنز به کار می‌بردند، با ملایمت و شیرینی ویژه‌ای به او فرمودند: می‌ترسم دردتان بیاید. و به دنبال آن تبسم زیبای و دلنشینی بر لبان مبارکشان نقش بست. دوستان، در فرهنگ اسلامی انعطاف و الفت با دیگران یکی از مصادیق حسن خلق به شمار می رود. در روایتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل گردیده، ایشان می فرمایند: یکی از صفات انسان‌های خوشرو این است که نرم و الفت‌گیرنده و مورد الفت دیگران هستند. این بدین معناست که انسان‌ها می بایست در تعامل با دیگری طوری برخورد کند که انتظار دارند دیگران با همون صورت با ایشان برخورد نماید. امام رضا علیه السلام در این زمینه در پاسخ به سؤالی که در مورد حسن خلق از ایشان شد فرمودند: حسن خلق یعنی با مردم طور رفتار کنی که دوست داری با تو این گونه رفتار شود. امام خمینی رحمت الله علیه در تعامل با دیگران، حتی کسانی که از نظر معیارهای فکری و رفتاری و اعتقادی تناسب چندانی با ایشان نداشتند، با کمال خوشرویی و ملاطفت برخورد میکردند. آیت الله کریمی با اشاره به ماجرای دیدار تعدادی از دانشجویان اروپایی با امام در نجف خاطره جالب را نقل میکنند. میگویند که یکی از شبها در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام جماعتی از دانشجویان مسلمان اروپا برای دیدار امام آمده بودند که ظاهر آنها به تعبیر یک ظاهر ناپسندی در محیط ما بود، چه از نظر وضع و قیافه و لباس و چه از نظر برخورد و صحبت. لیکن ما شاهد بودیم که امام به گونه با آنها برخورد کردند که گویی با دوستان قدیمی ایشان نشستند و مشغول صحبت می باشند. آنها آنچنان مجذوب امام بودند که پس از چند دقیقه صحبت با یک دنیا نیرو و ایمان و امید از کنار ایشان برخاست. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسیده است. پس تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
ای دل، ای دل همیشه بیقرار، ای چشید سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار، باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار سخنگوی حکومت طالبان با مسئول دفتر سیاسی حماس در ترکیه. و نشست ناشران ایران و افغانستان در تهران. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در رأس هیئتی با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. مجاهد در توییتی نوشت: در این دیدار دو طرف درباره وضعیت فعلی فلسطین و افغانستان گفتگو کردند. سخنگوی دولت موقت طالبان همچنین با تاکید بر این که قضیه فلسطین قضیه تمام امت اسلامی است گفت: هیئت حاکمه افغانستان از داعیه فلسطینی ها حمایت می کند. مجاهد پیش از این هم در دیدار با نواف تکروری رئیس هیئت علمای فلسطین در ترکیه درباره وضعیت جاری افغانستان و وظایف علما در قبال مردم این کشور بحث و تبادل نظر کرده بود. ملاقات هیئت طالبان با شخصیت‌های فلسطینی در حالی انجام میشه که برخی رسانه‌های صهیونیستی از احتمال دیدار سخنگوی دولت موقت طالبان با افرادی در کابینه اسرائیل خبر دادند. در برنامه امروز انعکاس این موضوع را با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی افغانستان مورد بررسی قرار میدیم. از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان پرسیدیم که ارزیابی او از دیدار ذبیح الله مجاهد با اسماعیل هنیه مسئول دفتر سیاسی حماس چیست؟